واجب پول را به فقرا کمک کنیم، آیا چنین مسئله ای از نظر شرعی درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سوال را این گونه بیان کردند:
این شبهاتی که میکنن نسبت به حج که مردم پولش رو به فقرا بدن، کسی که حج برش واجب شد اگر حج واجبش رو انجام ندهد و از دنیا بره، این یهودی یا نصرانی از دنیا رفته در روایت داریم. زمان ما با زمان ائمه معصومین علیهم السلام فرقی نداره. در زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام، خب همین مکه و مدینه دست بنی عباس و بنی امیه بوده، اونها هم معلوم نیست دست کمی از این وهابیا داشته باشند. و با این حال ائمه ما به ما سفارش میکردن که حتما حج رو برید. مقام معظم رهبری میفرمایند این شبهاتی که میکنن اینها رو گوش ندید و حج واجبتون رو برید.
بعد از بازنشستگی مبلغی به این جانب دادن. سوالم این است که آیا به آن خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای است. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتند:
آنچه پاداش خالص پایان خدمت باشه خمسش واجب نیست، اما باید بدونیم که معمولاً همراه پاداش پایان خدمت مرخصی های طلبکاری و معوقات رو هم میپردازند که شما میتونید با مراجعه به حسابداری مبلغ دقیقش رو بپرسید و به دست بیارید. اون مبلغی که از معوقات باشه یا مرخصی های طلبکاری بوده و به شما پرداخت کردن، اگر از زمانی که گرفتید تا پایان سال خمسی همون سال مقداری یا کلش باقی بمونه خمس داره، و اگر هیچی ازش باقی نمونه و همش در زندگی خرج بشه خمسی به اون تعلق نمیگیره.
درباره مناسک حج و موضوع محرم شدن، یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی سوال کرده: آیا واجب است تلبیه یا همان لبیک گفتن را در مسجد شجره بگویند، یا اینکه نه گفتن تلبیه در خارج از مسجد نیز صحیح است و احرام صورت میگیرد؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
موقعی که انسان محرم میشه، حالا خواه در مسجد باشه یا بیرون مسجد باشه، وقتی که محرم شد باید تلبیه رو بگوید، لبیک اللهم لبیک رو بگی، لباس احرام رو میپوشه، نیت میکنه، بعد لبیک اللهم لبیک میگه. اگر داخل مسجد است اونجا میگه، اگر کنار مسجد و بیرون مسجد محرم میشه اونجا میگه. بعدن هم تکرارش مستحبه، یک مرتبه واجبه، بقیهش مستحبه.
باید 2,000,000 تومان خمس میدادم، 1,000,000 را به دفتر مرجع تقلیدم دادم و 1,000,000 دیگر را با اجازه مرجع تقلیدم میخواهم به یک زن بی سرپرست و یتیم دار برای رهن خانهش و مخارج دیگر بدهم. آیا حضرت آیت الله مکارم شیرازی اجازه میفرمایند یا خیر؟ معظم الله در پاسخ فرمودند:
مجاز هستید، خداوند قبول فرماید و برکت بدهد.
درباره اعمال و مناسک حج، یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی پرسیده: اگر کسی از جده محرم شود و به مکه برود و بعدن مشخص شود که اشتباه کرده و باید به یکی از میقاتها برود و از آنجا محرم شود، حالا چه کار باید بکند؟ آیا این کار ایشان کفاره دارد؟ یا اینکه نه به میقات جحفه برود و دوباره احرام ببندد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبری زنجانی این گونه توضیح دادند:
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 5 رو میقات قرار دادن برای احرام عمره تمتع یا عمره مفرده کسایی که از بیرون به مکه میان. یکیش جحفه است. این 5 تا میقات برای کسیه که از میقات عبور میکنه یا از نزدیکی میقات عبور میکنه. از نظر حضرت آیت الله العظمى شبیری زنجانی، کسانی که از میقات عبور نمیکنن، از نزدیکی میقات هم عبور نمیکنند و از مدینه منوره عازم مکه نیستند، اینها هر جا که محرم بشن کافیه. بنابراین کسایی که مدینه بعد هستن و وارد فرودگاه جده میشن و از اونجا عازم مکه هستن، لازم نیست به جحفه برن، و اگر تو همون فرودگاه هم محرم بشن و به طرف مکه برند، تو همون فرودگاه میتونن محرم بشن. تو فرودگاه هم محرم نشدن، قبل از رسیدن به مکه و حرم هر جا محرم بشن احرامشون صحیحه و مشکلی براشون نداره.
شخصی که میخواهد برای انجام مناسک حج اجیر بگیرد، آیا مجاز است این مبلغ را به کسی بدهد که به حج مشرف میشود و در آنجا شخصی را اجیر نماید و این مبلغ را به ایشان بپردازد و به جای این شخص دهنده پول مناسک را به جا آورد؟ اگر این کار از نظر شرعی درست است توضیح دهید و بفرمایید که حجی که من این گونه انجام دادم حکمش چیست؟ سوالی که برای شما عزیزان خوندم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در پاسخ میشنویم.
اگر چنانچه خودتون قادر به انجام حج نیستید و استطاعت جانی ندارید، یعنی از نظر جسمی در توانتون نیست که حج را انجام بدید و حج بر شما مستقر شده باشد، بله می توانید کسی را از همین جا اجیر بکنید یا اینکه پول را به امانت به شخص مسافر بدید که اونجا کسی را از طرف شما اجیر کند که حج شما را انجام بدهد. صحیح هست و اشکالی ندارد.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
پدری که در طول عمرش اصلاً نماز نخوانده و از دنیا برود، باز هم نماز روزش به عهده پسر بزرگتر است؟ لطفاً فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این خصوص یادآور شوید. حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ این سوال این گونه گفتند:
خب نماز و روزه پدر طبق فتوای امام رضوان الله تعالی علیه به عهده پسر بزرگتره. البته اگر از روی نافرمانی هم باشه، طبق فتوای امام رضوان الله تعالی علیه احتیاط واجب میکنن که نماز روزه رو انجام بده پسر بزرگتر. البته یه راه داره که اگر پسر متمکنه میدونه پول بده، دیگران اجیر بشن نمازش رو یا روزش رو انجام بدن، هم از عهده پدر ساقط میشه هم از عهده پسر.
فیش حج متوفا به مبلغ زیادی در بازار خریداری می شود و به کمتر از آن مبلغ می توان برای حج میت نایب گرفت. آیا مجازیم از آن فیش برای رفتن به حج استفاده کنیم در حالی که مازاد قیمت آن متعلق به ورثه است و در صورتی که میت وارث صغیر داشته باشد حکم مسئله چگونه است؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی فرستاده و حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ را بیان میکنند.
در این سوالی که فرمودن، باید خب اگر با کمتر از اون هم امکان حج دارد و مازاد اون بین ورثه تقسیم بشه و تکلیفشون روشن خواهد شد.
کسی که تا کنون به حج نرفته و اولین سفر اوست، آیا مجاز است از طرف شخص دیگری برای انجام حج نائب شود یا خیر؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی را حجت الاسلام و المسلمین شمس بیان می کنند.
کسی که تاکنون حج نرفته و برای اولین بار میره، باید توجه داشته باشه خودش مستطیع شده، نمیتونه از کسی نیابت انجام بده.
شنونده محترمی پرسیده: طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، بازی با ورق پاسور چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال:
ورق یا همون پاسور به اصطلاح، این یکی از وسایل قمار محسوب میشه و با اون بازی کردن، ولو اینکه در این بازی برد و باخت هم نباشه، به نظر حضرت آیت الله العظمى صافی حفظه الله جایز نیست. اگر پاسور بازی کنن با برد و باخت که واضح قماره و این حرامه و جایز نیست، و اگر بدون برد و باخت بازی کنن بازی با آلات و وسایل قمار محسوب میشه، در حالی که از بین بردن وسیله قمار لازمه و ماده فساده و از بین بردن ماده فساد لازمه، بنابراین نگه داشتنش جایز نیست. بازی با اون هم بدون برد و باخت ولو باشد جایز نیست.
این جانب اهل نماز و روزه هستم، متاسفانه معتادم و در ماه مبارک رمضان مشکل دارم و نمیتوانم یک روز کامل مصرف نکنم. تکلیف من در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به این شنونده محترم که فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای را در این باره خواستند این گونه گفتند:
شما هم مثل بقیه مردم سحر بلند بشید، سحری را میل کنید و آمادگی لازم را برای روزه فراهم کنید و روزه را شروع کنید. اگر ضعف در بین روز بر شما غالب شد و ضعف به حدی رسید که غیر قابل تحمل شد، اون وقت میتونید روزه را افطار کنید و تا به اون حد نرسیده روزه را نگه دارید. اگر اینجوری روزه بگیرید، خب تخلف نکردید و روزه‌خواری عمدی نداشتید. حالا بعد از ماه مبارک رمضان، خصوصا در روزهای کوتاه زمستون، اگر قدرت غذا گرفتن داشتید غذای روزه رو میگیرید، و اگر قدرت غذای روزه رو هم حتی یه دونه روزه رو نتونید غذا کنید، به ازای هر روزی که روزه رو خوردید یک مده طعام فدیه به فقیر میپردازید که همون 750 گرم حداقل گندم یا برنج یا مانند اون رو به فقیر باید بپردازید به عنوان فدیه.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. انشاءالله که قسمت‌های مختلف برنامه رو پسندیده باشید و استفاده کرده باشید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 0-25 شماره تلفن‌های آشنای برنامه هست که سوالهاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشاءالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته. داروی بیماریش مستی پیوسته است، چشم تو این حکمت است پیشه که آموخته، چشم تو این حکمت است پیشه که آموخته. آمد و آورد باز از سر کویش کلی، بال و پر ریخته، جان و دل سوخته. ذاتش پنهان هر که شد افروخته، نخیزد از او، چون نفس سوخته،
زندگی زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربي
رادیو معارف.
خدایا ما تسبیحاتی که اسرافیل گفت، اسرائیل گفت، جبریل گفت، ملائک آسمان زمین گفتن، خدایا یک نظر به دلهای ما کن، عشق و شوق ذکر خودت رو به ما بده.
سبح لله
خدا. خدا سحر سحر سجاده و تسبیح 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 تسبیح
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما سحرخیزان معارفی. برنامه از آنگاهی تسبیح رو در این دقایق معنوی میشنوید و با شما عزیزان تا بعد از اذان صبح همراه هستیم. هنگام تنین صدای ملکوتی اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 4:21 است. شنا همراه ما باشید.
پیمودن راه تقرب به سویت اندک است، ولی حسن زن و توکلم بر تو فراوان است. خدایا جرم و گناهم مرا از کیفر تو بیمناک نموده، ولی امید به رحمتت به من نوید بخشش میده. آه ای خدای مهربانم، گناهم مرا مستحق عقوبت و عذابت کرده، ولی اعتمادم به اقیانوس بیکران کرمت مرا به پاداشت امیدوار کرده. بارالها از آمادگی دیدارت غافل بودم، آری، اما معرفتم به تو خداوند رحیم مرا از خواب غفلت بیدار کرده و در این سحرگاه آمدم که نگاهم کنی و پاکم نمایی.
وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقى يا قدير يا رب يا غفور يا رب يا رحيم
يا رب
يا سميع
يا رب
يا بصير
يا رب.
برنامه تسبیح از رادیو معارف تقدیم میشه به همه شما سحر بیداران عزیز و ارجمند، دوستان گرامی. در این لحظه دعوت میکنم بشنوید سخنان حجت الاسلام و مستمین همتیان استاد اخلاق رو درباره دعا در سیره انبیا و معصومین و اولیا و صالحین.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام على المهدي الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. انتظرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا کفارا. عرض کردیم یکی دیگه از دعاهای حضرت نوح این بود که خدایا احدی از این کفار را روی زمین باقی نگذار. بعد برای این خواسته خودش دو تا دلیل میاره. یک دلیل میگه خدایا اگر اینها را باقی بگذاری، اگر رهاشون بکنی، اگر بهشون فرصت بدی، یذلوا عبادك، بندگان تو را گمراه میکنن، بندگان تو را بدبخت میکنن. و دلیل دومش میفرماید ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. خدایا اینها نه تنها خودشون آدمای بدی هستن، نه تنها خودشون انسانهای فاسد و مفسدی هستن، اون نسلی هم که از اینها پا میگیره، اون نسلی هم که بعد از اینها میاد، اونا هم فاجر و کافرن، اونا هم انسانهای سالمی نیستن. از نظر آیات و روایات و حتی علوم امروز بحث وراثت یکی از اصول و قوانین قطعی است. یعنی اگر پدر و مادر بد باشن، اگر پدر و مادر منحرف و فاسد باشن، مسلماً این فساد و انحراف اونها در نسل اونها همساری و جاری میشه. برعکس هم اگر پدر و مادر انسانهای خوبی باشن، اگر انسانهای پاکی باشن، نسلشون انسانهای پاکی میشه. اغلب این طوریست، حالا گاهی یک نوادری به ندرت خلاف این هست. قرآن هم در یک تشبیه بسیار زیبا می فرماد و البلد و طیب و یخرج و نباته به اذن ربه و الذی خبث لا یخرج الا نکدا. انسانها رو تشبیه می کند به یک سرزمینی. میگه همونطوری که اگر این سرزمین پاک باشد و طیب باشد، ثمرات او، گلهای او، آثار او، اونا هم پاک میشند و خوب میشند. اما اگر یک سرزمینی ناپاک باشد، اگر یک سرزمینی خبیث باشد، آثار اونها هم خبیث میشه. اون بوته و گیاهی که در اون سرزمین به وجود میاد، درختی که در اون سرزمین به وجود میاد، اونم خبیث است و مزاحمه. یعنی انسانها هم همینطورن. اون دل پاک، اون خانواده پاک، اون انسانهای پاک، فرزندانشون هم پاک میشه. اما اون خانواده آلوده، اون دل آلوده، اعتقادات آلوده، اخلاق فاسد، این رو بچه ها هم اثر میگذارد و به هر حال نسل های بعدی هم اونا هم فاسد و مفسد میشن. لذا حضرت نو از خدای تبارک و تعالی میخواد که خدایا این آدمای بد رو باقی نگذار، اگر باقی بگذاری هم بندگان تو را گمراه میکنن، هم نسل و ذریهشون موجودات و انسانهای بدی میشه. همینطوری که ما در تاریخ فراوان دیدیم و خوندیم افرادی که بد بودن نسلشون هم بد بودن و افرادی که خوب بودند و مؤمن بودن نسلشون هم خوبه. لذا همه پدر و مادرها، همه برادران و خواهران باید این توجه رو داشته باشن که اگر خدای نخواسته گناه کردن، بدی کردن، مقید به دستورات دین خدا نبودن، فقط تنها خودشون رو بدبخت نمی کنن، خودشون رو آسیب نمی زنن، خودشون رو فقط جهنمی نمی کنن، بلکه نسل آیندهشون رو، فرزندانشون رو، ذریهشون رو هم فاسد و بد می کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چه خوش باشد که دلدارم تو باشی، ندیم و مونسان یارم تو باشی، دل پردرد را درمان تو سازی، شفای جان بیمار تو باشی. اگر چه سخت و دشوار است کارم، شود آسان چو در کارم تو باشی. همین نالم چو بلبل در سحرگاه، به بوی آن که گلزارم تو باشی، به بوی آن که گلزارم تو باشی. اگر نام تو گویم ور نگویم، ور نگویم مرادم جمله گفتارم تو باشی، مرادم جمله گفتارم تو باشی.
هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 4:21 است. دوستان عزیز، برای دعا کردن و باریافتن به محضر دوست و بهره‌مندی بیشتر از فیض و رحمت الهی، آدابی ذکر شده که یقیناً برای استجابت دعا مؤثر خواهد بود. حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله تعالی با توجه به روایات مهمترین این آداب رو در پیشگفتار مفاتیح نوین آوردن که از این قرارن: معرفت الهی، حسن ظن به خدا، دعا همراه با احساس نیاز، دعا همراه با توجه تام، دعا همراه با خضوع و دلشکستگی، دعا همراه با استغفار و صلوات و ادب اصرار و پافشاری در دعا. این لحظات معنوی سحرگاهی وقت دعا و راز و نیازه. حتی دعای کوتاه رو هم باید غنیمت دونست.
شب خیز که عاشقان ب
شب را